الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خوشحالم از اینکه بار دیگه با قسمت دیگه ای از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، کاری از گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف، در خدمتون هستیم. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. در این برنامه هم مثل برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی خواهیم بود. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای ما آرزوی سربلندی و توفیق انشالله که اونچه مورد رضای حق هست در این برنامه بر زبان ما جاری بشه
انشاءالله. همراه شما استاد گرامی و شنوندگان عزیز، سوال اول برنامه امروز رو با هم میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم. زن خسته نباشید، یه سوال داشتم. خواستم بپرسم، حدیثی خواندم که مضمونشی بوده امام زمان علیه السلام فرماید ملعون است، ملعون است، ملعون است کسی که نماز صبحش انقدر به تأخیر بیفتد که ستاره‌ای در آسمان نماند، و بالعکس ملعون است، ملعون است، ملعون است کسی که نماز مغربش انقدر به تأخیر بیفتد که آسمان پر از ستاره باشد. خواستم راجع به حدیث توضیح بدیم. ممنون، از کرمانشاه مزاحم میشم. خداحافظ شما.
متشکرم از این برادر عزیز که از کرمانشاه با این برنامه تماس گرفتن. استاد پاسخ شما رو میشنم.
عرض میکنم کاش این برادر عزیز آدرس حدیث رو میدادن که ما مراجعه میکردیم و هم سند حدیث رو بررسی میکردیم، هم دلالتش رو با این متن حدیث رو میخوندیم ببینیم که متن عربی حدیث چی بود.
بله.
اما حالا با فرض اون چی که ایشون فرمودن چند نکته رو بهش اشاره میکنم. نکته اول این که در این که نماز باید اول وقت خونده بشه و در واقع اون توسعه وقت یک رخصته، نه اینکه عرض کنم که به عبارت دیگه اصل نماز اول وقت خوندن هست، منتها حالا یه اجازه مختصری دادن، اجازه دادن که اگر از اول وقت هم گذشت نماز رو شما ادا بخونید تا اون زمان خاص، وگرنه تشریع نماز همون اول وقت، بلافاصله اول وقت. ولذا آیات و روایاتی در این زمینه داریم که از جمله این که اگه بخواد کسی نماز از اول وقت تأخیر بیاندازد از مصادیق ویلون للمسلین هست که ویلون للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای بر نماز گذاران، یا چاه ویل که چاهیست در جهنم برای نماز گذارانیست که نسبت به نمازشون سهلنگاری میکنن.
بله.
منظور از این ساهون در روایه گفته شده که کسانی که نماز اول وقت نمی خونن به تأخیر می اندازن. دست کم از مصادیق اصلی ساهون کسانی هستن که نماز اول وقت نمی خونن. یا داریم که والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون، کسانی که نسبت به نمازشون محافظت می کنن، که باز در روایه داره که نسبت به وقت نماز محافظت دارن که نماز رو اول وقت بخونن. از رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود حسب الرجل من دینه کثرت و محافظته علی اقامت الصلوات، بر دینداری مرد همین بس که نسبت به از خونم که نمازش در اول وقت محافظت داره که نماز رو اول وقت بخونه. و باز روایتی هم در این زمینه داریم که امام باقر علیه السلام فرمود اعلم ان اول الوقت ابدا افضل، بدان که همواره و دائم اول وقت افضل از غیر اول وقت هست. فعجل بالخیر ما استطعت، پس عجله کن، شتاب کن برای انجام خیر تا انقدری که در توانت هست. و حب الاعمال الى الله عز وجل ما داب مل عبد علیه و ان قل، محبوب ترین اعمال پیش خداوند متعال عملی است که بنده بر اون مداومت داشته باشه برای اون که اون عمل کم باشه. یا از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود فضل الوقت الاول علی الاخر که فضل الاخره علی الدنیا. نماز اول وقت فضیلتش همچون فضیلت آخرت و نسبت به دنیا. پس در این که نماز اول وقت بسیار تأکید شده و سفارش شده و حتی تحذیر شده، برحذر داشته شده از این که بخوایم ما نماز رو به تأخیر بیاندازیم، که عرض کردیم از مصادیق ساحون سهلنگاران در نماز یکیش اینه که انسان نماز رو اول وقت نخونه و به تأخیر بیاندازه. نکته دوم که عرض میکنم، ملعون در این گونه روایات غالبا به این شکلی که در واقع امام خبری رو، یعنی جمله جمله خبری است نه جمله انشایی است، امام نمی‌فرماید لعنت خدا بر کسی که چنین کند، می‌فرماید از رحمت خدا دور است کسی که نماز رو بی جهت تأخیر بیاندازد. خدا امام نمی‌خواد نفرین کنه، می‌خواد یک خبر رو بیان بفرماید. غالبا اینجوری است که از رحمت خدا دور است کسی که نماز رو بی جهت در اول وقتش نخونه و به تأخیر بیاندازد. نکته سوم که نکته مهمی است، البته من به شکل احتمال عرض می‌کنم، اینه که در روایاتی که بخشی از این روایات مرحوم شیخ خور در وسائل شیعه نقل کرده داریم که برخی از قلات از جمله ابوالخطاب که از سران قلات بود، اینها نمازشون رو به تأخیر میانداختن و به امام نسبت میدادن، گفتن امام گفته که شما نماز مغرب رو نخونید تا آسمان پر از ستاره بشه یا از این قبیل. بعد امام برای اینکه اصل اون قلوب رو ترد کنه و حرفای اونها رو ترد کنه، خب از این جمله ها در فرمایشات امام هست، لعنت خدا بر کسی که بخواد چنین کند، نه شما نماز رو همون اول وقت بخونید. در واقع این یک نوع بدعتی بود که قلات به اسم امام میخواستن در دین ایجاد کنن و تفرقه هم بندازن بین مسلمون ها، بین شیعه و سنی. این هم یک احتمال هست که شاید این روایات هم از اون قبیل باشه که
در واقع مورد خاصی بود،
موارد خاصی که میخواد قلات رو بکوبه و این که شما به حرف اونها گوش نکنید، اول وقت نماز نمازتون رو بخونید، صبر نکنید که مثلا نیم ساعت از مغرب بگذره، همون حمره مشتقی رو دیدید بخونید دیگه. این هم یه احتمال هست که عرض کردم، ولی باز اگر متن روایت رو ما میدیدیم شاید، من یه نگاه مختصری کردم ولی چون آدرس نداشتم خب پیدا کردنش، مخصوصا که چون از قول امام زمان علیه السلام نقل کردن، نسبت به امام زمان ما غالبا اون چه که داریم به شکل توقیع هست، به شکل نامه هست، چون خود حدیثی از امام زمان نقل شده باشه خب باید رواتش مشخص باشه، و چون هیچ کس نمیتونه خدمت امام زمان علیه السلام برسه و ادعای نیابت کنه مگر همون دوران غیبت صغرا و همون نواب خاصه 4 تا نائب، خب نمیتونیم ما حدیث شفاهی غالبا از امام، تازه در همون دوران هم نوعا مکاتبه بود، نوعا توقیعات امام بود که از جانب نواب خاص خارج میشد. به هر حال حالا چون حدیث روشون از قول امام زمان علیه السلام نقل کرده، من ندیدم، پیدا نکردم، اگر آدرس دقیقش رو میدادن حداقل کتابش رو میگفتن چه کتابی است، ما به اعتبار کتاب حکم میکردیم، میگفتیم این کتاب از نظر ما معتبر هست یا نیست.
بله. خیلی متشکرم. سوال بعدی رو هم میشه.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
می‌خواستم آقای محمدی بفرمایید که خداوند به چیز نیاز ندارن، آیا ملائک و فرشتگان که کارهای مربوط به خداوندی یک نوع نیاز نیست؟ خیلی ممنون، متشکرم.
ممنونیم از شما استاد، پاسختون رو میشنم.
بله، این که خداوند متعال بعضی از کارها رو توسط فرشته ها انجام میده و اصولا این که اسبابی در کارها وجود داره و اصلا در یک فرمایش کلی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود ابا الله ان یجر الامور الا باسبابها، خداوند بنا ندارد که امور به جریان بیفته مگر از طریق اسباب خودش. اینها دلیل بر نیاز نیست، خداوند میتونست همون کارو بی سبب هم خلق بکنه. منتها این نظام که نظام احسن هست، زیباتر از این و بهتر از این نمیشه، هم بر حسب برهان لمین جوریست، هم بر حسب برهان انی. اقتضاش همین نظام سببی و مسببی هست که این ترتیب باشه، از ارز کنم موجودات که موجودات مادی و طبیعی باشن که سراسر فقر و نیازن، نظام شروع بشه همطور بره بالا تا برسه به اونجایی که بی نیازی مطلق است که ذات باری تعالی باشه. این در واقع کیفیت ترکیب نظام هست که این نظم هم جزء ذات این هستی است، مثل سلسله اعداد که نظمشون جزء هستیشونه. مفهوم سه در صورتی سه مفهوم داره که بین دو و چهار باشه، در غیر انسان ما سه نداریم. نظام هستی هم اینجوریست، هر چی سر جای خودش معنا پیدا میکنه و نظمش هم جزء ذاتشه، عین ذاتشه. نظام نظام عرضی نیست که بشه جا به جا کرد. این به خاطر حکمت خداست که این نظام احسن و این نظام حکیمانه رو خلق کرده. اما اینها معناش این نیست که حالا خداوند اگه بخواد مثلا جبرئیل رو حذف کنه نمیتونه. چرا؟ خداوند متعال مثلا راجع به همین قرآن که از طریق پیک وحی پیامبر وحی شد، گاهی همه اسباب رو حذف کرده، خودش از صبح عبدش پیامبر اعظم اسلام، فاوحا الى عبده ما اوحا، دیگه جبرئیل هم اونجا نبود، هیچ کس نبود. در شب معراج به جایی پیامبر رسید و حالتی پیدا کرد که خودش بود و خدا، چنان که در دعا هم اینجوریست. در دعا معمولا ضمیرها متکلم وحده میاد، اذا سألك عبدی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الدعاء اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. همه ضمیرها مفرد و متکلم وحده هست، یعنی هیچ دستی تو کار نیست، خداست بنده. گرچه در همین دعا هم اگر انسان های معمولی با واسطه و با سبب دعا کنن، با وسیله دعا بکنن، دعاشون زودتر مستجاب میشه، بهتر مستجاب میشه. ولی زا خود خداوند متعال فرموده که وقت تقو الیه الوسیله، برای اینکه به خدا متصل بشید وسیله بجوید، که وسیله هم بهترین وسیله ها اهل بیت پیامبر و اهل بیتش هستن. اما خداوند در دعا میبینید که همه وسائط رو حذف کرده. پس اگر خداوند میخواست، بله، میتونست بدون فرشته هم این کار رو انجام بده.
دوسته.
پس این حکایت از نیاز نداره. نیاز زمانی است که بگیم بدون این امکان نداره. تا این سبب نباشه اون فاعل نمیتونه فعل خودش انجام بده. اما نسبت به خداوند متعال اینجوری نیست. اراده بکنه همه سبب ها رو حذف میکنه، چنان که گاه این کارو کرده. حتی سبب های مثل جبرئیل رو حذف کرده. سبب های مثل حضرت عزرائیل علیه السلام که اینها اون فرشتگان مقرب و مهمترین اسباب عالم هستن. دیگه از اینها ما سببی مهمتر نداریم. خداوند متعال در برخی موارد عزرائیل رو هم کنار گذاشته، خودش مستقیما قبض روح میکنه. الله یتوفى الانفس حین موت. البته حالا این آیه عام هست، اما در روایات داریم که مثلا جان پیامبر اعظم اسلام جان شهدای کربلا رو خود خداوند متعال مستقیما قبض کرد، یعنی ملک الموت هم دیگه حذف شده بود. بنابراین اگه خداوند اراده بکنه که اسباب رو حذف کنه، این کارو میکنه. اما چون نظام نظام احسن هست، نظام نظام اسباب هست و خداوند اراده کرده که این عالم از طریق اسباب اداره بشه، اسباب وجود دارند و اثر خودشون رو دارن. اینجا یه نکته دقیقی رو دوستان نیاز داشته باشن. در رابطه با این فاعلیت خداوند متعال یک نظر افراطی اشاعره دارند، مثل همین وهابی ها که میگن اصلا سببی وجود نداره. دیگه خیلی که لطف کنن میگن سبب ها بی اثره، سبب ها هیچ خاصیتی نداره. یا میگن شما خیال میکنید در عالم آتشی وجود داره، اصلا آتشی وجود نداره. یا میگن نه، آتش اثر نداره، خداست که میسوزونه، خداست که بهبود میبخشه، دارویی وجود نداره. یا اینکه نه، حالا دارو وجود داره ولی دارو خاصیت نداره، دارو یه چیز تشریفاتیه. و این نظر افراطی معناش اینه که ما همه اسباب رو یا اصلا نفی بکنیم، که این انکار بدیهیاته که زمین و زمان و آدم و پیامبر و قرآن همه رو نفی بکنیم، بگیم اصلا اینا وجود نداره. یا اینکه نه، نفی نکنیم، بگیم پیامبر رو خدا فرستاد، قرآن فرستاد، ارسال رسول، انزال کتب یا اسباب طبیعی، اینها وجود دارن ولی وجودشون وجود حقیقی نیست، خاصیتی ندارن، بود و نبودشون یکیست. اینها نه با عقل جور میاد این حرفا، نه با نقل جور میاد. این یک نظر، نظر افراطی است که اشاعره دارن. از اون طرف یک نظر تفریطی است که معتزله دارن، که میگن که این اسباب در سببیتشون مستقلند. پیغمبر چه خدا بخواد چه نخواد، او در مثلا ارسال وحی یا رساندن وحی مستقله. حالا اونها نسبت به افعال اختیاری انسان میگن، مثلا میگن که چه خدا بخواد چه نخواد ما در نماز خوندنمون مختاریم، یعنی فاعلیت خدا رو در افعال اختیاری انسان انکار میکنن.
درست.
اینم نظر تفریطی که اصطلاحا بهش میگن تفویض. نه این درسته نه اون درسته، نه اون افراط اشاعره درسته نه این تفریط معتزله درسته، بلکه امر بین الامرین هست. و اون معناش اینه که اولا کارهایی که ما انجام میدیم، کارهایی که پیامبر انجام میداد، همه از مجرای اراده خدا بود، بر حسب قضا و قدر بود. یعنی خداوند اراده کرد که پیامبر رو خلق کنه، که به پیامبر اختیار بده، که به پیامبر قدرت بده. پیامبر هم با اراده که خدا بهش داده بود کارها رو انجام میداد. خداوند ما رو خلق کرده، این میشه قضای الهی. به ما اختیار داده، زبان داده که نماز بخونیم، اینم میشه قدر الهی. پس نماز ما به قضا و قدر الهی است. این یک. و دو، هرگاه هم که خداوند اراده کرد که اراده ما رو سلب کنه، ما دیگه میشیم مسئول اختیار و کارها 100% میشه به اراده خدا. این هم یک معنای امر بین الامرین. بنابراین به نظر شیعه نه اون افراط اشاعره درسته، نه این تفریط معتزله درسته، بلکه چنانچه امام صادق علیه السلام فرمود، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. خداوند اراده کرده که این اسباب خاصیت داشته باشن و خاصیت هم دارن، نه اینکه بگیم اصلا وجود ندارن که این انکار بدیهیاته، نه اینکه بگیم وجود دارن ولی خاصیت ندارن. نه واقعا آتش خاصیت داره، واقعا آتش میسوزونه، واقعا یخ سرد میکنه، نه اینها وجود دارن، خاصیت هم دارن، منتها خداوند وقتی اراده کنه که خاصیت آتش رو بگیره ازش میگیره، بهش میفرماید کونی بردم و سلام علی ابراهیم، آتش سرد میشه. خدا اراده کرد بله خاصیت آتش رو میگیره، ولی واقعا آتش وجود دارد و خاصیت هم دارد. این نظر شیعه هست که همون امرون بین الامرین باشه. پس خلاصه عرض می شد که بله خداوند اگه اراده بکنه میتونه فرشته ها رو هم حس بکنه. بقیه اسباب هم ما بیشتر مثال ها رو از اسباب طبیعی ذکر کردیم که حالا بیشتر محسوس‌تر و ملموس‌تر بود. خداوند بخواد این اسباب رو هم همه رو حذف میکنه، ولی اراده حکیمانه خداوند تعلق گرفته که غالبا، نه همیشه، غالبا امور از طریق اسباب خودشون و اسباب طبیعی خودشون به جریان بیفتن.
بله ممنونم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
با سلام حضور مجری محترم و استاد ارجمند جناب آقای محمدی. ایشون فرمودن که در برزخ استکمال وجود داره، یعنی ممکنه من یه کار معنوی رو در این دنیا شروع کنم، مثلا حفظ کل قرآن رو، بعد به پایان نرسونم، بگم بقیهش رو در برزخ انشالله ادامه میدم و به استکمال میرسم، یعنی اون کل قرآن رو دیگه در برزخ حفظ میکنم، خیالم راحت باشه در این دنیا، دلخوراش رو نداشته باشم. متشکرم، خداحافظ.
بله ما هم تشکر میکنیم. استاد ممنون میشم اگه توضیح بفرمایید منظور از این استکمالی که فرمودید چی بوده.
از خودم چه مراد ما این بود که یکی از فلسفه های وجودی برزخ اینه که اون کمبودهای انسان در برزخ جبران بشه. حالا این کمبودها ممکنه در بخش مثبت باشه، یعنی انسان در بخش مثبت اونایی که نتونسته در دنیا به انجام برسونه چنان که ایشون اشاره فرمودن اونجا بخواد انجام بشه، یا این که نه، اون ناخالصی هایی که در وجود انسان هست در برزخ به تدریج پاک بشه، تصفیه بشه و انسان شایستگی حضور در مقابل پروردگارش رو در قیامت پیدا بکنه، که اونجا که و یقوم الناس در رب العالمین، اونجا که در مقابل پروردگار می ایستن، اون شایستگی رو داشته باشه.
بله.
از مجموع آیات و روایات به دست میاد که این فلسفه در برزخ هست، که در برزخ استکمال هست، و ما هم مقرر کردیم که نه تنها در برزخ، که ما معتقدیم در قیامت هم استکمال هست. اصلا یکی از فلسفه‌های وجودی قیامت هم همینه که انسان پاک بشه، ناخالصی‌هاش برطرف بشه، اون کمبودها جبران بشه که انسان شایستگی حضور در جوار قرب الهی در بهشت رو پیدا بکنه. و حتی گفتیم در بهشت هم استکمال هست. در بهشت هم که اونجا انسان ها ذکر میگن و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، از کار دیگه که میگن بهترین لذت براشون سبحان الله گفتن هست. از نعمت های بزرگ خدا برای اهل برزخ اینه که قادرن میگن سبحان الله. خب این سبحان الله بی خاصیت نیست، حتما باید خاصیت داشته باشه و قاعدتا خاصیتش هم همین کمال هست، استکمال هست. این مطالبی بود که عرض کرده بودیم. اما در پاسخ این که ایشون فرمودن، چند نکته رو دوستان شنونده باید عنایت داشته باشن.
بله.
نکته اول این که غالب اون عرض کنم که کمال هایی که در برزخ نصیب انسان میشه شروعش از دنیاست. به عبارت دیگه بذر در دنیا کاشته میشه، منتها ادامه این نهال که حالا به رشد و به کمال برسه ممکنه در برزخ باشه. اما اینکه انسان در دنیا هیچ کار نکرده باشه، حتی کسانی که مثلا دیگران براشون نماز میخونن، روزی میگیرن، کارهای از این قبیل میکنن، اونها در واقع خودشون در دنیا فرزندانی داشتن که این مسائل رو قبول داشتن، دوستانی داشتن که ایمان داشتن، یعنی در انتخاب دوست دقت کردن، در تربیت فرزند دقت کردن. پس کارهایی هم که اونها انجام میدن به نوعی برمیگرده به اختیار خودشون قبل از مرگشون. پس بعض رو باید در دنیا کاشت، شروع حرکت باید در دنیا باشه، نه اینکه بگیم که خب ما کار اصلا شروع نکنیم، در برزخ حتما شروع میشه. نکته دوم این که اختیاراً نباید انسان کار دنیا رو برزخ محول بکنه. دلیلش هم اینه که کارهایی که در دنیا با آسانی انجام میشه در برزخ به این آسانی ها انجام نمیشه. اینجوری نیست که مثلا شما مثلا فرض بفرمایید که یک نماز شبی که انسان میخونه آثاری برش مترتب هست، خواصی داره، اگه بخواد این خواص در عالم برزخ به انسان برسه شاید صدها بلکه هزاران بلکه میلیونها بار فشار و زحمت و رنج و عرض کنم اون طول زمانی که انسان باید تحمل بکنه بیشتر است از اون یک نماز شبی که مثلا در عرض نیم ساعت شب بلند شده نماز شب رو خونده. این کار نیم ساعته و این زحمت کم دنیا در برزخ شاید هزاران و گاهی میلیون ها بار فشار و زحمت و رنج بیشتری داره.
درست.
این نکته دقیقی است که دوستان نهایت داشته باشن.
بله.
این که ما گفتیم استکمال هست معناش این نبود که کار به اونجا بندازیم، چون کاری که اینجا با یک اللهم درست میشه اونجا به این سادگی ها درست نمیشه و هرچی که انسان جلوتر میره کار سختتر هم میشه. بنابراین نه، تنقدی که انسان میتونه در دنیا باید کار رو انجام بده. بله، اگه کارهایی که دیگه از اختیار او خارج هست، دیگه توانش بیشتر از اون نیست، بله اینها رو خداوند متعال از روی لطف و تفضل و رحمت خودش این راه ادامه پیدا میکنه.
بله.
او انقدر که در دنیا بوده برنامه ریزی داشته، کاراش انجام داده، واجباتش اول انجام داده، مستحباتش هم در درجه دوم انجام داده، حرام ها رو ترک کرده و تا حد توانش مکروهات رو هم ترک کرده و خداوند اینو دیگه ادامهش میده. ایشون 30 سال بیشتر این کارو نکرده، 50 سال بیشتر این کارو نکرده، خداوند این رو از 5 میلیون سال 50 میلیارد سال تو ادامهش بی‌نهایتش میکنه. اینا دیگه لطف خداست. اما اینکه اصلا انسان اون چیزی که در توان خودش هست انجام نده، نه، این معقول نیست و اون چم که از منابع به دست میاد اینو حکایت نداره. پس نکته بعدی که خیلی مهم بود این بود که آنچه که انسان در دنیا میتونه انجام بده و به سادگی هم میتونه انجام بده بخواد تو برزخ اونجا انجام بده بسیار دشواره و حتی بعضیش اصلا امکان نداره. مثلا توبه دیگه از حالت احتضار به بعد اصلا امکان نداره که انسان بگه من توبه نمیکنم تو عالم برزخ توبه میکنم یا هنگام مرگ توبه میکنم. لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا جاء احدهم الموت قال تبت الان. حالت احتضار که میرسه وقت میگه توبه کردم، الان توبه کردم. قرآن میفرماید برای این شخص توبه نیست. فرعون هم که داشت غرق میشد گفت که توبه کردم، آمنت به رب هارون و موسی، ایمان آوردم به پروردگار هارون و موسی. بهش گفته شد توبت الان، حالا توبه میکنی؟ فقط از سید من قبل تا حالا گناه کردی، تا حالا نافرمانی کردی، حالا که مرگ فرا رسیده؟ نه. پس اینجوری هم نیست که هر کاری رو بشه به برزخ انداخت. مثلا فرض کن من توبه رو مثال زدم، بسیاری از کارهاست که در دنیا باید انجام بشه. چنانکه شروع بسیاری از کارها باید در دنیا باشه. اگر در دنیا شروع نشه در برزخ امکان نداره که شروع بشه. حتی اونایی هم که شروع شده اون بخشیش که در دنیا انجام میشه به سادگی انجام میشه، به این سادگی ها در برزخ انجام نمیشه. نکته بعدی این که عنایت داشته باشن دوستان، استکمال برای کسی است که ایمان داشته باشه. اون روایاتی هم که حالشون اشاره کردن که میشه در قرآن اینجا حفظ نکن اونجا حفظ بکنه، اولا بحث حفظ حالا من اشاره خواهم کرد. اون قرآنی شدن مهمه، قرآنی شدن مهمه، شخصیت قرآنی پیدا بکنه. اونها هم داره هر کس از شیعیان و دوستان ما، امام کاظم علیه السلام فرمود من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یحسن القرآن علم فی قبره. چرا؟ لأن درج الجنه به عدد آی القرآن فیقال لغار القرآن اقرأ ورقه. فرمود هر کس از شیعیان و دوستان ما بمیرد، تو این قید دوستان عنایت داشته باشن، نه هر کس، از شیعیان و دوستان ما بمیرد و قرآنی نشده باشه، خوب قرآن رو فرا نگرفته باشه، در قبر به او آموزش داده میشه تا این کمال حاصل بشه که در قیامت از دیگران پایین تر نباشه. معنا نداره که شیعه اهل بیت علیهم السلام این بخواد در قیامت از دیگران عقب مانده تر باشه، اونها مثلا کل قرآن رو در بر حامل و کل قرآن باشن، ایشون حامل قرآن نباشه، این باید تو برزخ حل بشه. پس این شیعه بودن، مؤمن بودن، اینها قیدهایی است که باید روش عنایت داشته باشن دوستان، نه اینکه هر کس به هر شکلی. این هم یک نکته. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که حالا نسبت به حفظ قرآن، گرچه بسیار کار پسندیده است، روایاتی داریم که راجع به حاملان قرآن، حافظان قرآن روایت متعددی داریم، اما حالا باید دوستان عزیز خودشون اهم و مهم کنن، ببینن که مثلا حالا خواهر محترم که داره قرآن حفظ میکنه، ببینی که کارهای ضروری ترش وقت تحت شعاع حفظ قرار نگیره. بله. اگه اینجوری شد ایشون با قرآن آشنا بشه، قرآنی بشه، با قرآن مانوس بشه، قرآن دست رو میگیره. ولی اینکه حافظ کل قرآن هم نباشه، گرچه باز عرض میکنم حفظ قرآن خودش فضیلته، حفظ قرآن خودش یک امتیاز هست هم در دنیا هم در آخرت.
بله.
اما خب باید انسان اهم و مهم کنه، ممکنه گاهی حفظ قرآن ما را از بعضی از کارهای ضروری باز بداره، چنانچه نیت حفظ هم خیلی مهمه. برای چی حفظ میکنیم قرآن رو؟ برای عمل کردن، برای اینکه قرآنی بشیم، یا نه مثلا برای اینکه ببین منم حافظ قرآن هستم، یا چیزی از این قبیل، اینا هم مهمه. به هر حال اون چیزی که در روایت داره که قابل توجه هم هست، میفرماید که اگر قرآن رو خوب فرا نگرفته باشه، نه حفظ نکرده باشه، بله، قرآنی نشده باشه، این در قبر آموزش داده میشه بهش تا در قیامت کمبود نداشته باشه، بهش میگن بخوان برو بالا به میزانی که خوان، و قاعدتا مؤمن و شیعه نباید کم داشته باشه، باید کل قرآن رو بلد باشه تا از دیگران عقب نباشه.
خیلی متشکرم. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی از رادیو معارف تقدیمتون میشه.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
سوال من این است که کسی که مرتکب قتل می شود آیا از طرف ولی دم بخشیده شود یا قصاص شود، تون دنیا تا عالم برزخ باز مجازات دارد یا نه؟ مجازاتش چند است؟ آیا بخشیده هست از طرف خدا یا طبق همون شخصی که خودکشی می کند مثل اون صخر عذابش؟ التماس دعا. خدا حافظ.
ممنون از شما برادر عزیز. جناب استاد پاسختون رو میشنم.
بله، دوستان نداشته باشن که قالب جرائم و گناهان و کیفرها و قالب گناهان و جرائم سه تا کیفر دارن. بله. سه تا نتیجه دارن. یک کیفر قراردادی است که حالا مثلا حد، تعذیر، جریمه، چیزی از این قبیل هست. مثلا کسی شراب خورده 80 ضرب شلاق باید بزنندش، حاکم شهر باید ایشون رو 80 ضرب شلاق بزنه. این یک کیفر. کیفر مال دنیاست، قراردادیه، میشه با پارتی بازی مثلا از زیر بار این کیفر در رفت، یا مثلا حالا خداوند فرمود 80 تا، اگه میفرمود 90 تا خب 90 تا بود.
بله.
اگه میفرمود مثلا 70 تا 70 تا بود. مثل جرائم راهنمایی رانندگی. کمش میکنن، زیادش میکنن. یه موقع میگن این خیابون از این طرف یه طرفه باشه، بعد میبینن نه. گیر کار جای دیگه است، از اون طرف یه طرفش میکنن. اینا قراردادی است، با قرارداد کم و زیاد میشه.
بله.
در اینجا باید بین جرم و کیفر تناسب باشه. اگه نباشه عقلا نمیپسندن که مثلا برای یه جرم کوچک بخوان کیفرهای سنگینی رو براش قرار بدن. اثر دوم عکس العمل اون جرمه، مکافات اون گناه هست.
درسته.
اونم در دنیاست. مثلا کسی که شراب میخوره عقلش زائل میشه، به خاطر بی عقلش کارهایی میکنه که ممکنه تا آخر عمرش پشیمان بشه. مثلا فرض کن رانندگی میکنه، تصادف میکنه، سوزن فقراتش مثلا اب پیدا میکنه، تا آخر عمرش فلج میشه. دیگه تا آخر عمر پشیمانه که من چرا شراب خوردم. یا فرض بفرمایید که باعث میشه که بچه های ناقص الخلقه و عقب مانده ذهنی داشته باشه. خب هر بار چشمش به این بچه میفته و میفهمه که به خاطر شرب خمر اوست، خب پشیمان میشه از اینکه من چرا این کارو کردم. این هم مکافات، این هم اثر دنیوی است. و سومین کیفری که همین گناه شرب خمر داره، اون البته در دنیا یه سری مکافات دیگه هم داره، مثلا نمازش قبول نمیشه، آبروش در جامعه میره، از این قبیل که حالا من نخواستم همش رو بگم. یعنی برخی از این واکنش ها شرعی هست، مثل همین قبول نشدن نماز چیزی از این قبیل، بعضی ها نه، اجتماعی و چیزهای دیگه هست. سومین کیفر، کیفر اخروی است. که کیفر اخروی در واقع چیزی جز خود عمل نیست، تجسم عمل و دیدن خود عمل هست. از این سه نوع کیفر، اون اولی رو باید انسان یا تحمل کنه، یا باید اگر صاحب حقی هست اون صاحب حق رو راضی بکنه، اون برداشته میشه.
بله.
مثلا اگه دست کسی رو شکسته، یا باید قصاص بشه دستش شکسته بشه، یا باید با رضایت اون از کنم ولی دم اون مجدی علیه دیهش رو بده، دیه دستش رو بده، یا اینکه اون باید ببخشدش بدون قصاص و بدون دیه، باید اون رو ببخشه، دیگه برداشته میشه، این کیفر دیگه برداشته میشه، قاضی هم دیگه حق نداره بعد از اون ایشون رو مجازات بکنه. اما مکافات نه، مکافات به قوت خودش باقی است. عذاب اخروی هم به قوت خودش باقی است. تنها چیزی که کیفر اخروی رو در دنیا برمی‌داره توبه. بنابراین چه مجازات دنیویش رو تحمل کرده باشه چه نکرده باشه، مثلا کسی رو کشته حالا قصاصش میکنن، این قصاص کیفر اخروی رو بر نمی‌داره، این در واقع نتیجه کار دنیاشه، این یک امر قراردادی است. اگر بناست کیفر اخرویش برداشته بشه باید توبه بکنه. البته حالا اینکه توبه، من دیگه نمیخوام همه احکامش عرض بکنم، باید توبه بکنه، باید بنده آزاد کنه، 60 فقیر یا 60 فقیر سیر کنه، یا 60 روزه بگیره به خاطر اینکه آدم کشته. کفاره های دیگه هم هست، اونا جای خودش. به هر حال اون چی که، یعنی اون در واقع مثل سایر توبه ها هست. توبه علاوه بر اینکه انسان نادم هست و تصمیم داره که دوباره از این کارا نکنه، حقوقی هم که به خاطر اون گناه به گردنش اومده رو باید ادا بکنه دیگه. حق الناس باشه، حق الله باشه. کسی هم که از قتل میخواد توبه بکنه، هم باید حق الناس رو ادا بکنه، به خودش در معرض قصاص قرار بده، یا بگی میخواد دیه بگیرید دیه بگیرید، میخواد ببخشید ببخشید، و هم باید اون کفاره شرعیش رو پرداخت بکنه. اینا دیگه بعد از اون ندامت هست. اما اون چی که عذاب اخروی رو برمی‌داره توبه کامل هست، با شرایطش که عرض کردم. حالا شرایط توبه اون شرایط متعددی است که الان موضوع بحث ما نیست.
بله.
اگر کسی با شرایط کامل توبه کرد، بله عذاب اخرویش برداشته میشه، چه در دنیا مجازات شده باشه چه نشده باشه. منتها یکی از شرایط همون توبه که عرض کردم، توبه کامل، اینه که حق الناس رو ادا بکنه، مراجعه بکنه به صاحب حق، بگه مثلا من پدر شما رو کشتم، به بازمانده هاش. یا اینکه بره مثلا بهش بگه من فرض کنید که پای شما رو فلج کردم، میخواد بزنید پای من فلج بشه، مثلا بیاید میخواد دیه بگیرید بگیرید، میخواد ببخشید ببخشید. این البته یکی از اون شرایط توبه کامل هست که عرض کردم، ولی خود توبه همون پشیمانی از گناه و ندامت هست، اینه که اثر اخروی گناه رو فقط برمی‌داره. خلاصه عرضم این شد که کسی که مرتکب به قتل شده، در صورتی عذاب اخرویش برداشته میشه که توبه کرده باشه. مجازات دنیوی نتیجه در کیفر اخرویش نداره.
بله.
بله، این یکی از شرایط توبش میتونه باشه.
بله. خیلی ممنون.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
جناب استاد، یکی از شنوندگان تماس گرفتن و کتابی رو خواستن در زمینه اعتقادات شما بهشون معرفی بکنید که البته صداشون پخش نشد.
ایشون میفرماید که این بحثی که از رادیو پخش میشه رو کتاب معرفی بکنیم. اگه دوستان منتظرن که ما با یک کتاب شما معرفی میکنیم همه این بحث ها پوشش داده بشه، که خب اینجوری نیست.
من
یه کتاب که نه 10 تا کتاب 100 تا کتاب هم نمیتونه کل اینها رو پوشش بده. و مخصوصا که ایشون گفتن بحثی که از رادیو پخش میشه، بحث رادیو پخش دو بخش، یکی اون بحثی که در ابتدا پخش میشد که مدتی قطع شده، که ما ابتدا 7 8 دقیقه‌ای رو راجع به مباحث اعتقادی صحبت می‌کردیم، بعد به سوالات جواب می‌گفتیم. اون بخش خوب راحت‌تر میشه 7-8 تا کتاب رو معرفی کرد که به دوستان بخون. یکی این بخش دوم که به سوالات پاسخ داده میشه، اینا رو دیگه نمیشه با یک کتاب و دو کتاب و 100 تا کتاب
اصلا امکان پذیر نیست.
آره، چون ابعاد مختلف داره، موضوعات مختلف هست، گاهی جنبه اعتقادی داره، گاهی جنبه اخلاقی داره، گاهی جنبه اجتماعی داره و جنبه‌های متعدد، گاهی جنبه تعلیم و تربیتی داره، جنبه‌های مختلف داره که خب هر کدام باید براش رفت تو شاخه‌های خودش، تو کتاب‌هایی که در زمینه خودش نوشته شده. اما تو اون بخش اول که مباحث اعتقادی فقط هست و عرض کنم که اصول عقاید گفته می‌شد، در اون زمینه کتاب خیلی فراوان هست. این کتاب‌هایی که شهید مطهری رحمت الله علیه در زمینه مقدمه جهان بینی دارن، به نظر ما همشون کتاب‌های خوبی است، هم روانه هم ساده تا حدی، دوستان میتونن بخونن. کتاب های درسی که در دبیرستان ها، در مراکز تربیت معلم، در دانشگاه ها تدریس میشه، به نظر ما کتاب های تعدی شست رفته و منظم و قابل استفاده هست. حضرت آیت الله آقای مصباح یه دوره کتاب تحت عنوان آموزش عقاید نوشتن، ولو فشرده هست اما قابل استفاده هست، دوستان میتونن استفاده بکنن. و دیگر کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده، عرض کنم که از آیت الله مکارم کتاب های در زمینه خداشناسی، پیامبرشناسی دیگران نوشتن و در این زمینه کتاب زیاد هست و به نظر ما هر کتابی که در این زمینه خونده بشه قابل استفاده هست. در سطوح بالاتر اگر بخوان مطالعه بکنن تفسیرهای موضوعی که در زمینه عقاید نوشته شده، مثل منشور جاوید حضرت آیت الله سبحانی یا پیام قرآن حضرت آیت الله مکارم و همکارانشون که تفسیر نمره رو نوشتن، یه تفسیر موضوعی هم دارن تحت عنوان پیام قرآن، اون مجلدات اولش راجع به عقاید هست تا جلد هفتم هشتمش مستقیما به عقاید پرداخته. عرض کنم که کتابای دیگری هست، کتابی مال مرحوم سید شبر هست به نام حق الیقین، به عربی، منتها کتاب بسیار خوبی است، بیشتر عقاید با مشرب روایی است. تا میاد میرسه به کتاب هایی مثل باب هادی عشر علامه هلی رحمت الله علیه و کشف المراد که همون شرح تجرید باشه، که باز اصلش مال حاج نصیرالدین طوسی هست و شرحش هم مال علامه هلی. این کتاب ها دیگه میشن کتاب های فنی و کتاب های
تخصصی
تر. یعنی از اون پایین شروع میشه، میاد تا به اینجا ها میرسه، که دیگه البته کتاب های دیگه هم این وسط هست که دیگه من عرض نکردم. اگه کسانی بتونن این کتاب آخر که عرض کردم کشف المراد رو بتونن بخونن و بفهمن، به نظر ما دیگه در زمین عقاید تا حدی به جایی که میخواستن تا حدی رسیدن.
بله.
عرض کنم که کتاب های دیگری هم که نوعاً باز کتاب های دست اول محسوب میشن در زمین عقاید نوشته شده، منتها اونها دیگه در واقع در قالب روایات هست. مثلا اعتقادات مرحوم صدوق رحمت الله علیه بسیار کتاب عالی است.
بله.
تمامش هم روایت. یا توحید مرحوم صدوق بسیار کتاب عالی است. همینطور در زمینه‌های دیگر هم ما کتاب‌هایی داریم، مثلا اثبات الهدای مرحوم شیخ الرعاملی در زمینه ائمه علیهم السلام، یا بصائر الدرجات که از کتاب‌های دست اول و از منابع دست اول ماست، که مثلا یکی از منابع بهار همون بصائر الدرجات است، یا محاسن برقی. اینها دیگه کتاب‌هایی است که در واقع اون منابع دست اول روایی ماست، چون بحث‌های اعتقادی دو تا منبع داره، یکی عقل، یکی نقل. نقل هم یا قرآن یا روایت.
درست.
که من راجع به قرآن تفاسیر موضوعی رو پیشنهاد کردم.
بله.
و راجع به روایات هم کتاب‌های از همین قبیل که عرض کردم، مثلا اصول کافی، روزه و فروعش نه. اصول کافی خب بخش قابل توجهش
اعتقاده.
اولش از کتاب عقل و جهل شروع میشه و کتاب توحید و کتاب حجت همینطور میاد جلو. اینا هم منابعی هستن که میشه از اینها هم استفاده کرد و بسیار هم عالی است، چون خیلی جذاب و دلکش هم هست. کتاب این عقاید در روایات خیلی زیباتر بیان شده، مثلا برای اثبات توحید برهانی از امام صادق علیه السلام تو همین اصول کافی اقامه شده تحت عنوان برهان فرجی، که به نظر ما از همه برهانهای توحید روشن‌تر دلچسب‌تر برای انسان. همطور در نهج البلاغه جای دیگه. به هر حال اینها هم منابع دست اول اعتقادی ما محسوب میشن.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد محمدی. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی میرسیم. از شما عزیزان شنونده هم که با این قسمت از برنامه همراه ما بودید سپاسگزارم. میتونید با شماره تلفن هایی که در طول برنامه خدمتتون اعلام شد با این برنامه تماس بگیرید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین